بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نظیر اون چه که در نشأه دنیا در حال عادی و بیداری متعارف که فکر به معنی اصطلاحی منطقی میکنند و از صغرا و کبرا حکمی کلی اعنی صورت علمیهی به نام نتیجه بر او افاضه می شود. خب حرف در این بود که مانعی نیست انسان را که هم تعلق به بدن طبیعی داشته باشه، منطور نحو تعلق به بدن طبیعی این گوناگونه، یه وقتی در حدی هست که صرفاً بدن از جنبه ظاهریش حفظه و قوای نباتیه بدن در تحت تصرف نفس مشغول کارند، در این حد که این اندازه تعلق نفس به بدن اینه که نفس در حد نفس نباتی به بدن تعلق داره، که این مقدار تعلق حد اقل تعلق نفس به بدن. حالا البته تعلق نفس به بدن در حد نفس نباتی هم همچنیست که در حد تمام قوای نباتیه باشه، چون برای اینکه نفس نباتی در بدن سه تا اثر شاخص برای او هست، یکی تولید، یکی انما تنمیه هست، تنمیه و تولید و یه اثر دیگر حضور ذهن، بله در جا ذهن ما رفته، بله تغذیه، احسن، ممنون، لطف فرمودی، تغذیه. این سه تا اثر سنگین نفس نباتی هست روی بدن. حالا شاید یه وقتی نفس نباتی در بدن در آن واحد هم تغذیه داشته باشه، غذاهایی که خورده تو جسم طبیعیش مشغول هضم شدن، یا شاید یه وقتی نه تغذیه نباشه، انسان غذا نخورده، گرسنه شد تو و فعلا به همون مقدار انرژی که از قبل گرفته داره با همون مقدار کار میکنه، مثل بدنهایی که دیگه از غذا خوردن افتادن و حالا فرض کسی منتظره که اینا طفلی از دنیا برن، دیگه نمیشه با تزریق، هم نمیشه به اینها غذا داد و بدنشون غذای بیرونی رو از ناحیه معده و اینها جذب نمیکنه، اما بالاخره تو بستر گرفته افتاده فعلا نفسی میکشه. خب پس در اینجا نفس او در حد تغذیه تو بدن اثر نمیکنه، چون تغذیه ای نداره. در حد تنمیه هم تقریبا اثری هم نداره و اون حد تولید هم به اون اندازه اونم نیست. در یه حدی که فعلا داره مزاج به هم خورده این بدن حفظ میشه، اونم در حد نقصان. اون وقت الان در این انسانی که از کار افتاده شاید یک ماه طول بکشه تا بمیره، معلوم نیست که، بالاخره در طی این یک ماه این جسم بدن او هست اما آثار تغذیه در او نیست، آثار تنمیه هم نیست و آثار تولید هم ازش نیست، فقط در حدیه که اعضا و جواره او روز به روز رو به نقصان هم که دارن میرن، همین اندازه که فعلا به یک نحوه ضعیفی کنار هم دیگر جمع شدن و میگیم هنوز این شخص زنده است. پس میبینید حد اقل نفس نباتی در مرتبه بدن اینه که همین مقدار بتونه اجزای بدن را در کنار هم دیگر حافظ باشه، اینها را حفظشون کنه و در حد نباتیت اینا رو تغذیه کنه، تنمیه کنه و تولید کنه. حالا اینجایی که نفس نمیتونه، یعنی بدن قابلیت اون نداره که بشه او رو تغذیه کرد، تنمیه کرد، تولید کرد، اینا دیگه ضعفش از ناحیه بدن هست، از ناحیه جسم طبیعی. اما بالاخره بدن این شخص فعلا محسوب میشه. پس ببینید اینم الان میشه گفت این مرتبه این بدن مادی شخصه. این مرتبهش کجا؟ اون روزی که این بدن مرتبه مادی میتونست وسیلهی برای همین آقا قرار بگیره و در این حال از ایشون تولید میشد، ازش تنمیه میشد، تغذیه میشد، علاوه از اینها قوای حیوانی او با این بدن حس داشت، حرکت داشت و با این بدن میتونست تعقلات بکنه، تخیل بکنه، توهم بکنه. اونم یک مرتبه بود که این بدن به عنوان یک واسطه‌ای و یک مرتبه نازله‌ای بود که میتونست شخص آثار خودش رو در او ظهور بده. پس حداقل تعلقی که نفس به بدن میتونه داشته باشه تعلق نباتی است و بازم تعلق نباتیش هم اینقدر مراتبی داره که حداقل تعلقی که از جنبه نباتی میتونه داشته باشه اینه که فعلا اجزای این بدن رو با همدیگر یک جوری جمعشون داشته باشه. تا بعد این مقدار تعلق نفس از این بدن منقطع میشه، یعنی در حقیقت از بدن منقطع نمیشه، از این جسم طبیعی برداشته میشه و بدن بودن این بدن به عینه بدن برزخی میشه. اما این بدن در حدی است که چه بسا برایشون در حد حیوانیش حس داشته باشه و چیزکی حرکت هم داشته باشه. مثل همین مثالی که در مورد این بدن شخص مریض که تغذیه نداره، تنمیه و تولید نداره، اما هنوز دست بهش بزنه احساس داره و شاید هم چیزکی بتونه حرکت هم بکنه که گاهی این پهلو اون پهلو در بستر بیماری هم داشته باشه. خب اینه که بسته ببینیم که تا این نه این بدن چه مقدار میتونه آثار نفس رو در خودش ظهور بده. هر مقداری که آثار نفس رو ظهور میده معلوم میشه به همون مقدار نفس به او تعلق داره. تا اینجای بحث خب حالا خیلی باز از جنبه طبیعی حرف پیش میاد، یعنی الان با این مقدار حرف تموم شده نیست، میشه راجع به همین افراد در اوصاف نفسشون و بدنشون شقوق و فروع فراوانی را ترسیم کرد. در حد نباتیت هم میدونیم که اگه بخواد بدن در حد نباتی نفس او رو حفظش کنه و قوه هاضمه میخواد، قوه جاذبه میخواد، قوه ماسکه میخواد، قوه دافعه میخواد، قوه نامیه میخواد، قوه قاضیه میخواد، قوه مصوره، همینجور قوای دیگری که در قوای طبیعیه بدن و نباتی بدن اینو در کتاب فلسفی شمارش شده از قدما تا الان. پس روی این حساب این مقدار تعلقات هم برای نفس باید با بدن باشه که نفس در این مرتبه بتونه این قوا رو هم به کار بگیره تا بدن حفظ بشه. خب در این گونه تعلقات هیچ کدوم از اینا مانعی هم نمیتونه برای نفس باشه که ضمن این که این تعلق رو به بدن داره بتونه در مطالب بالاتر و مراتب دیگر خودش هم در سیر مثلا علمی باشه، در سیر معنوی باشه و انسان یک موجود زوم مرتبی باشه که هیچ مرتبه ای او را از مرتبه دیگر باز نداره. این بود حرفی که فرمودید به این که نفس میتونه در این حالی که به بدن طبیعی تعلق داره که منتها انها تعلق نفس و بدن طبیعی مختلف، گاهی به او تعلق نباتی داره، گاهی در حد تعلق حیوانی هست و حالا حداقلش که باید تعلق نباتی رو داشته باشه که حداقل این جسم طبیعی او حیات پیدا کنه و زنده باشه. حالا علاوه از اون مقدار تعلق حیوانی هم میتونه داشته باشه و تعلق انسانی هم میتونه داشته باشه، اما در این حال اینا مانع نفس از برای توجه او به عالم ماورای طبیعت هم نمیشه. چه این که در حال فکر منطقی هم همینه، انسانی که در حال فکر منطقی هست میبینی ضمن این که به بدن هم تعلق داره، بلکه این کسی که داره تو مسائل ریاضی فکر میکنه، در مسائل فلسفی عرفانی، هرچه مطلب علمی که داره سیر علمی میکنه، بدن که داره، بدن طبیعی بی بدن نیست، اما در این حالی که بی بدن نیست میبینی داره تو معقولات سیر میکنه، یا همون فکر در اصطلاح منطقی که وقتی داره صغرا و کبرا میچینه و نتیجه براش حاصل میشه، شاید در مقام چیدن صغرا و کبرا یه مقدار نیازی به تعلق به بدن داشته باشه، از باقی این که در مسیر فکر کردن و خود برای تفکرش از مغز چیز بگیره، یه کمکی بگیره، نه از باب علت تامه، از باب علت معده میتونه کمک بگیره. پس الان در همین لحظه فکر کردنم میبینه شخص تعلق به بدن داره، اما تعلق به بدن اون مانعی نیست، در این حالی که این تعلق رو هم داره، داره نتیجه را که صورت علمی هست از عالم غیب او رو هم استیاد میکنه و از علت تامه عقلی به دست میاره که ولحقو، یعنی رأی حق و درست در اینجا اینه که بگیم انفاز من القدس صور، این ولحقو به این معناست که یعنی اینجا اختلاف آراست. آیون اشاعره میگن وقتی مقدمت این قیاس رو چیدیم به صورت عادت هست که نتیجه حاصل میشه. معتزلی ها میگن نه، مقدمت این قیاس علت هستن برای حصول نتیجه. اما آیان اهل حق، حکیم حکمای اصیل، میگوین نه، حق اینه، یعنی نظر حق و قول حق اینه که حق متعال از عالم قدس صور علمیه را به نفس شخص القا میکنه، بعد این فکر کردن متعارفی که شخص داشت، مثلا در هنگام چیز مینوشت، گوش میکرد، صدایی رو گوش میداد، مثلا کلاس درس بود، جلسه مباحثه بود، اینها همه مقدماتی بودن که برایشون داشت اون صورت علمی حاصل میشد. پس اگر الان فرض تو همین جلسه گفتگویی با عزیزان چند تا مطلبی برای ما روشن بشه، در حقیقت این گفتگو کردن، این نشستن، در این حالی که من و شما الان تعلق به این بدنم داریم و با این بدن داریم با هم دیگر حرف میزنیم، میبینیم، صوت میشنویم، صوت انشاء میشه، چه اینها، اینا همه علت موعد است. پس در این حالی که ما الان تعلق به این بدن داریم، همین حین تعلق به بدن باز میبینید صورت علمیه از عالم غیب به جان ما القا میشه، چیزایی هم فهمیدیم، یافتیم. اون چیزایی که یافتیم برای ما به صورت علم و دانایی علمی در آمده، اونها رو که ما از این گفتگو که نیافتیم که. معتزلی ها میگن بله، همین گفتگو علت تامه شد برای حصول اون نتیجه. اشاعره میگن نه، این گفتگو به صورت عادت، یعنی جر الله و عادتم، خداوند عادت را جاری بر این کرده که اینها مقدمات نتیجه ایجاد بشه ازشون. مثلا میگن خداوند عادت رو بر این جریان داده که آتش هر کجا پدیدار شده اون نقطه اطراف خودش و جای خودش و هرچی باشه میسوزد، که این سوختن یک نتیجه است که به جری عادت طبیعی برمیگرده، که خداوند طوری آتش رو قرار داد که عادتن اینه که اثر سوختن از آتش در اونچه را که محیط اوست و اثر او در اونجا تأثیر میگذاره جاری میشه. اما آقایون حکمای متعلق ما فرمودن نه، اتفاقا فکر کردن های ما، نوشتن و مطالعه و مباحثه و کتاب خوندن و چشم نگاه میکنه صفحه عبارات کتاب و بعد میشنیم حتی در ذهن خودمون دقت هم میکنیم این مطالب عبارت اینجا چیه، این مبتدای اون خبره، مطلب چیه، اینا رو داریم تو ذهنمونم دور میدیم. آیون و کام میگن تمام اینها علت مائده، اینا همه دارن ما رو یه جور آماده میکنن، بعد یک دفعه یه لحظه میگن ها فهمیدم، درست شده، فهمیدم. این لحظه ای که برای او فهم حاصل میشه، این لحظه فهم از عالم طبیعت براش حاصل نمیشه. این فهم یک معلولی است، این صورت علمیه ای که الان در او پیدا شده با مطالعه کردن یک صفحه و یک ساعت برای مطالعه او، اول عبارت رو نگاه میکرد میدید چی نمیفهمه، بعد شروع کرده مطالعه، اینجا رو نگاه کن، اونجا رو نکن، اینو بنویس، عبارت رو پیاده کن، فلان کن، یک دفعه میگه خب پس خوبه، نصف صفحه رو فهمیدم. الان که میگه فهمیدم، یه خیال میکنه که این فهم او از این یک صفحه مطالعه کردن اینها به علت تام اینا حاصل شد، حال این که اینا علت مائده بود. نفس تا قبل از اینکه این مطالعه رو بکنه و بنویسه اونقدر قوی نبود که بتونه ارتباط پیدا کنه با عالم غیب، دانستن این یک صفحه مطلب را براش حاصل بشه. منتها شروع کرد به مطالعه کردن، به نوشتن، به مباحثه، به امور دیگر. اینا هی در نفس او زمینه ایجاد کرده، هی قوی شده، قوی میشه نفس، قوی میشه قابلیت او، که ناگهان یک لحظه این قابلیت ارتباط با غیب پیدا میکنه، صورت علمی از غیب به او القا میشه. حالا این چجوری اطلاع بر مغیبات پیدا میکنه و چجوری جان او با غیب مرتبط میشه و چجور به او علم رو القا میکنن، این فهمش از کتلهای سنگین فلسفی است. خودمون هستیم، چه این که الان میگیم از اول مثلا این جلسه اومدیم نشستیم، یه بنده خدایی شروع کرده حرف میزده، ما رو نگاه میکردیم، ایشون رو نگاه میکرد، الفاظ صوتی به صورت اعراض از ایشون در تموج هوا که هوایی رو به صورت یک عرضی آورد به گوش ما، به پرده سماخ ما میرسون، این فعل و انفعالات مادی طبیعی ایجاد شده. بعد نگاهان یه مطلبی فهمیدیم، حالا ما خیال میکنیم مطلب رو فلانی به ما فهموند، نه، ایشون داشت حرف میزن. این مطلب اگر فهمیده شد، والحق و انفاز من القدس صور، حق اینه که این مطلب را از عالم قدس، این صورت علمیه را که صور جمع صورت، مراد از این صور یعنی صور علمیه، که این صورت علمیه، اون صورت علمیه، این مطلبی که امروز فهمیدیم، اینی که دیشب فهمیدیم، اینی که امشب میفهمیم، اینی که تا الان در طی 30 سال تحصیلمون هی روز به روز، شب به شب میفهمیدیم، هی همون لحظه فهم دانستن، همون لحظه ارتباط با عالم غیب شد، عالم غیب به ما القا کرد، ما فهمیدیم که این کتاب های از جامع المقدمات تا جواهر و درس خارج در فقه و این کتاب های تفسیری و این کتاب های فلسفی و عرفانی و این کتاب های ادبیاتی و چه، با همه اون معلمینی که برای ما از اون روزی که اومدیم تو مدرسه ابتدایی طلبگی گفتم بدون که مستر اصل کلام است از وینو، تا از اونجا اون معلمین با تمام این چند هزار جلسه کلاسی که رفتیم و در جلسات صوتها شنیدیم، افراد مختلف دیدیم، اینا همه زمینه بود، اینا همه علت مائده بود. هیچ کدام از این کتابها به ما علم ندادن، هیچ یک از این اساتید با گفتنشون با اینها به ما علم ندادن، بلکه اینها همه ما رو هی روز به روز، شب به شب آماده میکرد، قابلیت پیدا میکردیم. بعد خداوند از عالم غیب بر جان ما صورت علمیه رو القا میکرد. خب الان نکته زیر سر اینجاست، میفرمایید که پس شما در این حالی که تعلق به بدن داری، که در این تعلق به بدنت داری صوت میشنوی، با اون با وسیله چشم این بدن داری میبینی، به وسیله گوش داری صدا میشنوی، به وسیله انگشتان دست قوه لامسه داری خودکار رو گرفتی، داری مینویسی، اینا تمام اینها چی آقا؟ تعلق شما نسبت به مرتبه بدنه. اما در این حالی که تعلق به این مرتبه بدنم داری، در این حال هی هر روز و شب صور علمیه رو در ارتباط با عالم غیبم تعلق پیدا میکنی و از اونجا میگیری، پس هیچ کدوم مانعتون نیست. خب حالا در این حالی که الان میبینید تو مسائل فکری عادی هم علم رو دارید از غیب میگیرید، پس معناش اینه که اون لحظه ای که بر نفس شما اتصال به عالم غیب به جواهر مجرده ایجاد شد و علم به جانتون القا شد، آیا شما اون لحظه نفستون بی بدنه؟ نه، پس بدن دارید. اون تو بله برای اون ارتباطتون بدن دیگه واسطه ارتباط شما نیست. بدن واسطه شما بود که میتونست اینجا باشنیدن و دیدن و این گونه امور نفس قوت پیدا کنه، یک استعدادی پیدا کند، بتواند با غیب مرتبط بشه. اما اون لحظه ای که نفس داره با غیب مرتبط میشه و صورت علمیه را از حق متعال میگیره، اون لحظه دیگه بدن شما تو اون مرتبه قرار نداره. اما معناش اینه که آیا شما در اون لحظه بی بدنید؟ پس بی بدن که نیستید. الان حرف در این اصل اینه که هیچگاه انسان بی بدن نیست، هیچگاه. حتی در همین فکر کردنهای امور متعارف روزمرگیمون این تو این الان یکی از این نمونهای بارزی که انسان در یک مرتبه ای از مراتب نفسش به عنوان مرتبه تعقل که میبینی در اون مرتبه به یک نحوی با زمین سازی هایی که از قبل شده نفس قوی میشه و میتونه قابلیت اونو پیدا کنه که ارتباط پیدا کنه با ماورای طبیعت و علم صورت علمیه از عالم غیب به او القا بشه. اما در این مرتبه درسته که تو این مرتبه بدن نیست، اما معناش این نیست که این آقا بی بدن گرفت. الان این لحظه ای که داشت به صورت علمیه القا می شد بدن نداشت که، پس بدن داره اما تو اون مرتبه نیاز به بدن نداشت، نه اینکه به طور مطلقا بدن را از خودش منسلخ کرده. حتی اون کسانی که قدرت دارن به تعبیر خودمون میگیم بدن رو از خودشون منسلخ کنن، اونا معناش این نیست که یعنی در حال انسلاخ نفس از بدن پس نفس بی بدن میشه. مثل همون اصطلاحاتی که در مورد خلسه آیون دارن که اینجا هم برز رسید در یکی از این وقایع، که در این خلسه معمولا خلسه ها بین حالت خواب و بیداری بیشتر برای انسان پیش میان. خب در خواب که انسان رسمان خوابیده، خیلی خوب انصراف و از این نشأه پیدا میشه، اون تا در این حال تو خوابم که الان بحث بعدی هست تو آیه اونجا هم همین بحث رو دارید، تعلق به بدن که هست، این مال خواب. یه وقتی کسانی هم که نه اصلا در بیداری هم تو توجه، مثلا تو حالت بیداری، نه خوابم نیست واقعا، در حالت بیداریه و این انتقال براش پیش میاد، که این مواردی که آقا نقل فرمودن مال این بخش، خب اینم خیلی مهم، این از اون مقام خلسه سخت تره، برای اینکه خلسه خلاصی یک نحوی خواب و بیداری است. اما خلسه معمولا چیزی است که در حالت خواب و بیداری است، یعنی طرف به یک تعبیری از این نشأه منصرف میشه، نمیدونه که در حال انصراف خوابیده بود یا بیدار بود. واسه خودشم داره برای دیگری نقل میکنه، میگه نمیدونم همچین خوابم نبودم ولی گویا بیدارم نبودم، بین خواب و بیداری. این بین خواب و بیداری رو ازش تعبیر میکنن آیون قدما به خلسه. حالا غرضم اینه که پس الان مورد فکرم همین جوری است. در هنگامی که صورت علمی از غیب بر ما افاضه میشه، در اون هنگام ما تعلق به بدن داریم، اما در این حال بدن هیچ دخالتی در اون انتقال نفس به صورت علمیه و تلقی صورت علمیه نتیجه از عالم غیب هم نداره، واسطه اونجا نیست. از معناش اینه که نفس در اونجا اگر بدن واسطهش نبود، پس تعلق به بدن هم ندارد. اینیست. اینه که هیچگاه انسان تعلق نفس او مطلقا از بدن قطع نمیشه. بله، حالا بله، شاید بدن مرتبه نازلش مادی باشه، یه وقتی مادی بودن بدن او از او منسلخ بشه، مجددن بدن او بشه بدن مثالی، اشکال نداره. اما از بدن بودن هیچگاه نفس منسلخ نمیشه. ولی اینکه شخص بگه بله من خودم رو دیده بودم که اینجا در حالت نماز بود، جسم من اونجا تو محراب یا تو خونه اتاق گرفته بوده، من خودم داشتم با یه بدنی داشتم میرفتم، این معناش این نیست که از بدن منسلخ شد. اینجا معناش اینه که به یه معنا هم تعلق به همون بدنم داره. دلیلش هم همینه که خودش هم میگه که بله که این بالاتر رفتم، ترسیدم، باز دیدم همونجا نشستم. پس اینی که الان میگه من از اونجا در اومدم یا اونجا بودم، این تعلق به بدن داشت، منتها در مقام مشاهده این بدن در صورت مثالیه دست نفس بازه، میتونه بدن رو گاهی به ظاهر تعبیر میکنه از خودم جدا، ولی این که از او جدا نبود همون لحظه ای که داشت ارتقا پیدا میکرد، چون اون بالا رفتن، بالا رفتن مادی نبود که بگیم بله بدن من اینجا تو داخل محراب بود، من داشتم آسمون ظاهری رو بالا میرفتم، اون که نبود. او خیال میکنه داره این بدن مادی رو، این بدن رو گذاشته و داره از این بدن جدا میشه، توی یک فضای آزاد بیرونی داشت میرفت بالا، مثل هواپیما میره بالا، مثل پرنده میره بالا. اینجوری نی، ایشون تمام این اون چرا که الان مشاهدات میکنه تو ذات خودش داره مشاهده میکنه، منتها صور خیالیهی که در مقام مشاهده کردن تو ذات خودش داره میبینه، خیال میکنه که اون یکی جدا، من یکی جدا، اون اونجا نشسته، من داشتم میرفتم. بعد از کجا میرفتم؟ خیال میکنه تو این دنیای مادی طبیعی داشت میرفت، مثل اینکه هواپیمایی از فرودگاه پا میشه میره آسمونو به فلونجا میره میشینه، اینو خیال میکنه اینجوری داره میره، ولی که این نبود. تمام این مشاهدات او در مقام سوق ذات خودش بود، داشت به صور مثالیه خودش رو و بدن خودش رو مشاهده میکرد، منتها در اون حالش البته ماده دخالت نداره، ماده جسم طبیعی دخالتی در این حالش نداره. اگر حرف از انسلاخی هست، انسلاخ از ماده و عوارض ماده است، نه از بدن است. ولذا به این تعبیر پس این حرف که انسان از بدن هم منسلخ میشود، به این معنا که جدایی از بدن باشه راه نداره اصلا، این معنا هم راه نداره. اونی که در مورد قضیه فکر هم هست، اونم واقعا چیز عجیبیست که آدم قدش بی توجه. برای همینی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در اسفار در این که چجوری صورت علمیه از عالم غیب به انسان افاضه میشه، 3-4-9 مثل قولی را نقل فرماد که در کیفیت ارتباط نفس با عالم غیب و در اینکه چجوری از ماورای طبیعت علم به انسان افاضه میشه. الان که علی ظاهر ما یه برهانی اگه تشکیل دادیم که کلو مثلا اون حرف عالم حادث است، عالم حادثه و کل عالم متغیره و کل متغیرن حادث و هر چی که متغیر است حادث است، بعد میایم الان اینجا صاف مقدمت این رو هم میگیریم، میگیم که بله در منطق خوندیم که این از باب شکل اوله، در شکل اول عالم حادث است، صغرا موجب جزئی است بعد کبرا موجبه کلی است و کل متغیرن حادث، بعد با تو نتیجه کی بیاد؟ عالم متغیر است و پس نتیجه باید مثلا مقدمه صغرا با کبرای اسلام مقدمه دوم و محمول کبرا، عالم متغیر است و هر متغیر حادث است، پس اینجا عالم میشه مثلا موضوع صغرا، حادث است میشه محمول کبرا، در نتیجه میگیم عالم حادث است. درست؟ الان ظاهرا میگیم که ما نتیجه را از همین مقدمتا این قیاس گرفتیم که درست؟ اما آیو میفرمون نه، شما این قیاسی که تشکیل دادی اینا علت موعده است، اینجا که داری نتیجه میگیری پس عالم حادث است، این نتیجه از عالم غیب بهت القا میشه. این از اینجا نیست، این از همین لحظه، همین آن دیگه، حرف لحظه دیگه نیست، بگیم یک آن یک لحظه دیگه چون لفظ نداریم نیست، یک آن ارتباط با عالم غیب، غیب به دلقا میکنه به عالم حادثه. درسته؟ خب اون وقت حالا اون بحث ها پیش اومد میاد که اگر انسان مقدمت این قیاسی بچینه و از او صورت علمیه ای نتیجه ای رو بگیره که نتیجه اشتباه باشه چی؟ نتیجه اشتباهه. اینجا هم تصدیق میکنید که بس عالم غیب به انسان اشتباه رو القا میکنن؟ اینجا رو چه کنیم؟ خب بالاخره حرف تموم که نمیشه که، یه اشکالات هم پیش میاد. خب اگه یک کسی دیگر گفت که نه عالم، مثلا اون مثال دیگر عالم متغیر است، یکی بگه نه عالم قدیم است، چرا؟ برای این که پدرهای ما میگفتن همینجور زمین افتاب آسمان بود، پدرهای ما هم همینجور گفتن، همه هم همینجور میگن بود، پس عالم قدیم است، قدیم زمانی، قدیم. و حالا یه کبرایی هم براش بچینیم، در نتیجه نه نتیجه بگیریم که عالم قدیمه. خب حالا اون دیگری که کبرا و صغرا چیده و نتیجه گرفت که عالم حادثه، حالا یه حرف این درست یا حرف اون؟ بلاخره یکی از این دوتا باطله دیگه. اگه ادعای این باشه که هر دو صورت علمیه را عالم غیب به انسان افاضه کرد، یعنی مثلا به یکی افاضه قدمت عالم کرد، دیگری حدوث عالم، عالم غیب حرفای متضاد میده، صور علمیه متضاد رو به انسان القا میکنه. اینا یه جاییست که خیلی جای حساس مسائل منطقی میشه. تو هم فکر میکنم تو مسائل منطق، در علم منطق، اگه انسان فقط بتونه همین یک دونه کتل رو فقط طی کنه، گره کتل اصلی منطق همینجاست، یه مستحصل هست، یه جاییست که انسان واقعا به استیصال میافته، یعنی گرفتار از این میشه که چجوری از این گردنه بتونه در بره. خب حالا اونجوری این قضیه حمله است، اون قضیه موجب است، اون سالب است، این کلی است، اون جزئی است، اینجا شکل اول، اون شکل دومه، اینا ضروب قیاس، اینها ضروب ها باطلن، اونجا ممتنه، اونجا ممکنه، اونجا واجبه، اینا رو آدم بخواد تو منطق زیر رو کنه، باز تمام اینا خودش حرف داره، اما در این حال راحت. اما این که نحوه افاضه علم به انسان از عالم غیب چجوری آخر؟ اونم وانگهی اگه اشتباه در صورت علمیه پیش بیاد، آیا واقعا این اشتباه صورت علمیه برناش اینه که از عالم غیب به انسان اشتباهن دادن؟ یا نه خیر، اونجایی که نفس داشت از مقدمات قیاس علت معده داشتن، نفس را آماده پذیرش صورت علمیه از غیب می کردن، اگر نفس به روش صحیح و درست آماده بشه، میتونه صورت علمیه را هم درست از عالم غیب بگیره. اما اگر نفس در هنگام راه پیمودن مقدمات که علت موعده هستن درست راه رو طی نکنه، درسته که نفس قوی شد میخواد علم را از صورت غیب بگیره، صورت علمیه را از غیب بگیره، اما چون استعداد او روی درست و حساب نیامده تا اینجا، قابلیتش قابلیت کاملی نیست، صورت علمی درست از عالم غیب به او حفاظه میشه، اما ایشون بر اساس مقدمات ناسواب بد میگیره که و انزل ناه من از سماع ما فسالت اودیتون به قدره هم، که از اون ور صورت علمی درست القا میشه، اما او که میخواد بگیره بد میگیره، که اگر خطایی در تلقی صورت علمی در هنگام فکر پیش آمد، این بر میگردد خطا به قابلیت قابل، نه به افاضه از عالم غیب. عالم غیب همیشه صور علمیه را به درستیش عرضه میکنه، دم به دم هم عالم غیب عرضه میکنه، چه من آماده باشم یا نباشم. معناش این نیست که اگر من رفتم امروز درس خوندم، کتابی خوندم، فکری کردم، مقدمه ایجاد کردم و زمینه رو آماده کردم که الان علم بگیرم، یک دفعه عالم غیب گفتن ایشون چون تازه آماده شد ما تازه بهش بدیم. نه، عالم غیب دائما عالم افاضه است، یا دائما الفضل علی البریه، عالم غیب دم به دم افاضه معارف و علوم میکند به مادون. منتها مادون کی میتونه این علوم معارف رو بگیره؟ موقعی که خودش آماده شد. پس اگر من آماده گرفتن علم از غیب نشدم، معناش این نیست که غیب علم نمیدهد تا من آماده بشم. نه، غیب همچنان علیم است و علم او و علم آدم الاسماء کلها دائمی است. این علمه ی علمه است که به صورت علت دوام او دائما علمه علمه هست. منتبسته اینه که ما کی آماده بشیم بتونیم این تعلیم غیبی رو بگیریم. پس اولا از اون ناحیه زمان نداره، مکان نداره، از اون ناحیه وقت خاصی نیست که علم افاضه کنم. حتی ما هم که میگیم آقا شبهای جمعه بهتر افاضه میکنن، نمیدونم ماه رمضان بهتر میدن، انسان اگه نصف شب فکر کنه یا تفکر بنشینه یا خلوت کنه بهتر میگیره، شبها نصف شبها در عالم ملکوت بازه، اینا معناش این همه به قابلیت ما برمیگرده. وگرنه در عالم تجرد که دیگه زمان نداره، مکان داره، شب جمعه نداره، روز جمعه نداره، اینا به لحاظ عالم طبیعته. ما شب جمعه قابلیتمون بهتر میشه برای پذیرش فیض، نه اینکه فیض شب جمعه قابل این هست که بهتر افاضه کنه. نه، فیض دائما ول فیض و منه دائما متصل، فیض از ناحیه فیاض دائمی است، اتصالی است، هیچگاه انقطاع نداره. ولذا همچنین است که ماورای طبیعت شب جمعه بهتر بدن تا شب شنبه، نه، برای اونها شب و روز فرق ندارن، اونو دائما در حال حفاظت. از این ور که قابل میخواهد بگیرد، ایشون میبینید از جنبه کینونت زمانی، چون نفس او تعلق به بدن داره و نفس او هم بالقوه است نه بالفعل از اول، و این به فعلیت رسیدنش باید از راه علل معده کم کم تأمین کنه که اینا کمکش کنن تا بتونن او فیض رو از غیب بگیره، این حالا همه دخیل میشن برای اینکه نفس در قابلیتش بتونه چه شبهایی، چه روزهایی، چه وقتهایی بهتر بگیره، نه اینکه از اون ناحیه وقت خاصه. یا اگر احیانا آمد، اگر نفس علل معده مقدمات رو چیده و نتونست نتیجه درست بگیرد، معناش این نیست که عالم غیب بهش نتیجه باطلی را تلقین کرد، نه، عالم غیب باز همون علمی که بهش میخواد بدهد همون علم حقیقی رو میدهد. او که رفت تلقی کنند، چون مقدمات رو درست نچیده و نفس او قابلیت او درست آماده نشده، اون چی که از آسمان زلال بهش میدهند در کانال وجودی و جدول فکر او رنگ میگیره و او بد میگیرد، نه اینکه به او بد داده باشن، بد ندادن، او بد میگیره. و از این بحثا فراوان پیش میاد. حالا و از اینه که در تمام این حالات میبینید نفس بدن داره، اما در این حال این بدن رو در بعضی از مقاطع قوای نفس خودش هم نیازم نداره. نه تنها نیاز نداره که اگر در اون مرتبه هرچه بتونه از احوال بدن دوری کنه، تعلقش رو از بدن کم کنه، هیچگاه نمیتونه بی بدن باشه. تعلق رو هرچه بتونه کم کنه اون جنبش قوی تر میشه در تلقی غیب، مگر کسانی که اونقدر قوی بشن که دیگه مسئله ندارن، نه اونقدر ماشاءالله قوی هستن که با این بدنم هستن، با این بدنم هست در آن واحد تمام قوای نباتی بدن بدن او در کار باشه، حتی قوای حیوانی او هم در کار باشه، حس داره، حرکت داره، حواس پنجگانه او داره میبینه، میشنوه، همینجور تو بین جمع بین من و شما هم هست، کارم میکنه، بیلم میزنه، چه و فلان، همه این چیزا هست، داره جنگم میکنه، تدبیر جنگم میکنه، دشمن کجا آمده، کجا نایمده، چی شده، فلان شده، همه اینا رو هم، اما در این حال تو مرتبه باطن خودش ارتباط با غیب هم داره، میگه همین الان جناب رسول الله باید وسط جنگ یک دمی فرمودن این نزل جبرئیل و هازا جبرئیل نازل شده و میفرماد که این چند تا آیه قرآن رو برای شما بخونم، گوش کنید، آیه میخون. آقا شما که داشتی اینجا پیش ما تدبیر جنگ میفرمودی، میگفت اونجا سرباز اونجا ببرید، اونجا وایستید، اونجا چه کنید، اونجا بخورید، اونجا جمع کنید، اینا رو داشتی میکردی، الان حرف جبرئیل چیه؟ باشه، انسانی که قوی شده مشکل نداره که تعلق به بدن داشته باشه، در این تعلق به بدن هم آثار نباتی رو هم آثار حس و حواس و حرکات و اینا همه رو ظاهرم بکنه، هم وهم و خیال اینها همه رو در این مرتبه ظهور بده، هم در این حال عقل او و باطن او ضمن این که توجه به اینجا هم داره توجه به غیب هم داشته باشه، و نزول جبرئیل هم که یک حقیقتی است در سوق ذات پیغمبر اکرم اون رو هم داشته باشه، هیچ جا او رو از جای دیگر مانع هم نمیشه، و نفس از بس که قویه در تمام شؤون قوایش به نحو تام داره کارم میکنه و هیچ شأنی او رو از شأن دیگر باز هم نمیداره، داره نمازم میخونه، رکوع هم داره میره، سجده هم داره میره، نمیدونم ذکر هم داره میگه، از اون برم فقیری هم آمده انگشتر دستم داره از دست در میاره به فقیرم داره میده، اما به امام علی بگی آیه در این لحظه حضورت به هم خورده، میگی یک ذره، همچنان در حضور تام توحیدی هم باشه، اینو دیگری نمیتونه بکنه، خیلی ها رفتن ادا در بیارن که انگشتر سر نماز بدم به سائل بگم ما هم کردیم، ولی اون موقعی که انگشتر به ساحل میدودی از هزار جا بیخبر شدی تا این یک کار انجام بدی، حالا کسی نمیگه نمازش باطله، در حد نماز فقهی صحیح، اما اون لحظه علی در اون حضوری که بود ایشون نسبت به اون حضور خیلی غافل بود برای اینکه انگشترشو به ساحل بده، چون بعد از این واقعه در اسلام چند نفرم رفتن این کارو بکنن که در هنگام رکوع انگشتر به ساحل هم بدن، چه اینکه بعضی از آیون اهل سنت میگن نه این حدیث در آیه در حق علی نازل نشده، این در حق فلان کیکه، اینا رو هم کردن تا آلوده کن، اما این نه، اون نفس قوی علویست، از بس که قوت نفسانی داره میتونه هم در مرتبه ماده هم بدن بگردونه، هم رکوشو بره، هم ذکرشو بگه، هم جسم طبیعی رو توجه هم داشته باشه، انگشتر هم توجه داشته باشه، پخشیدن به ساحل هم توجه داشته باشه، در این حال تو حضور تام هم باشه، یا من لا یشغله شأنون عن شأنین، اینجوری بشه، اونا دیگه خیلی نفوس قویه هستن. حالا به هر حال در همون نفس قویه هم الان میبینید که در این حالی که تو اون مرتبه عالیش بی نفس بدن در اونجا دخالتی نداره، اما در تمام شؤون بدن به نحو تام حضورم داره که هیچگاه تعلق او از بدن منقطع نمیشه. خب اینا مال این عبارت، ولذا فرمودم میدانیم که افاضه صور علمیه بر او از عالم قدس حکیم است، هیچ علمی از اینجا بر نمیخیزد، مطلقا از عالم غیب به انسان افاضه میشه، و فکر و دیگر مقدمات اون همه معداتن. ولی اگر یه وقتی مثلا وقت مبارکتون شده معرفت نفس داری، درس 19 تا 21 رو خیلی سوال جوابه، خیلی جالب که مثلا چون اون روز در اون درس عزیزانی در خدمتشون بودن به زبان مثلا یکی از کسانی که داره درس میره و دیگری ازش سوال میکنه که کجا میری، میگه روز میریم فلان جا کلاس، خب چرا میری؟ از اینجا او رو زبون گرفته. منتها ای برادر قصه چون پیمانه است، نکته اون آخر است که خلاصه از دست اون آقا گرفته میشه که آقا پس میری علم یاد میگیری یعنی چی. این در حدود 19 و 20 و 21 سه تا درس هی سوال و جواب میشه. کم کم اون آقا اقرار میکنه که بله علم پس از این جلسه علم مستقیم حاصل نمیشه. اینا علل مؤده هستن که علم از ماورای طبیعت به انسان القا میشه. اون سه تا درس رو هم وقت شریفتون اگر گرفتم یه وقتی مثلا که درسای حوزویتون رو چیز نکن ببینیم، اونم کلاس درسه و اونم حرفی، چرا وقت گرفته بشه. و به فرموده متعلق سبزواری در لعالی که در منطق منظومه فرمودن والحق، این والحق یعنی نظره ما، نظر حق و درست اینه، چون قبل از این نظر معتزلی ها رو گفته، نظر اشاعره رو گفته، بعد می فرمود حق اینه که این نظر حکمای متعلق درسته. که بعد خودشون هم تو منظومه، تو شرح منظومه همین بیتشون توضیح هم میده. حق اینه که انفاظ من القدس صور، که از قدس، از عالم قدس، از صور افاظه میشه. از صور هم که جمع صورت، یعنی تمام صورتهای علمیه از عالم قدس افاظه میشه. پس این فکر کردنهای اصطلاحی منطقی اینجا چیه؟ میفرمه و انما اعداده من الفکر، همانا اعدادش، اون مقدم چینیش از نایه فکر و فکر، جمع فکر، از نایه فکر هست. خب حالا آقا می فرمان در این که گفتیم هیچ که نفس بی بدن نمیشه و در این تعلق به بدن افاظات و تجلیات و اشراقات اون سوی فوق بدن هم برای نفس حاصله. می فرمان در تبیین و تحکیم این اصل باید به سر کریمه الله یتوفل انفسهین موته ها، که انسان در هنگام موت نفس خداوند نفسها را، انفس را در هنگام موت توفی میکنه. این حد بفرمایید الان تو آیه نیومده که خداوند نفس را در هنگام موت توفی میکنه، یعنی نفس را از بدن جدا میکنند. این که نفرمود که فرمود شماها را، انفس یعنی شماها را خداوند در حین موت انفس یعنی موت شما، شما رو توفی میکنه. توفی به تعبیر عام اخص و شی به تمامه، اخص و شی به تمامه. آدم بخواد یه چیزی رو به تمام اخص کنه بگیره میگیم این رو توفی کرد. اینجا هم آیه قرآن میفرماد در هنگام موت ما به تمامه شما رو توفیتون میکنیم، انفس رو. خب معناش هم این نیست که یعنی در هنگامات ما بین نفس شما و بدن شما جدایی میاندازیم، که بعضی الان خیلی ها موت رو معنا کردن یعنی این که در هنگام مردن نفس انسان از بدن جدا میشه. معنی اصلا موت نی، این معنای بی خودیه، نباید این معنا بشه. بدن کی آخه؟ بدن مرتبه نازله نفس است. اگر بدن رو از نفس در هنگام موت جدا کنم، پس نفس به تمامه اصل نشد، که توفی نشد. چرا؟ چون مرتبه نازله نفس که بدن است موند، که پس نفس به تمامه اصل نشد، توفی نشد. حتی این مثال هم آقا نوام می زدن که تو کتابای لغت هم آوردن، کلمه وفا رو بگیرید، اگه مثلا ما یک من گندمی رو بریزیم روی زمین، بعد دوباره سعی این گندم رو جمع کنیم، طوری جمع کنیم که یک دونه از این گندم ریخته شده روی زمین نمونه، یعنی چه؟ این فهمه حالا گندم توفی شد، یعنی به تمامه اخذ شد. اینی که آقا می فرمان حقیقت موت انقطاع نفس از غیر خود است و ارتقاء به باری اوست. چه این که خدا می فرمود ما الله الله یتوفل انفسه، شما رو به طور کلی عهدتون میکنه و میگیردتون، یعنی به سوی حقتون برمیگردید. پس موت ارتقاء نفس است به سوی باری تعالی. چرا؟ چون الله آدم رو توفی میکنه، عالم ماده که آدم رو توفی نمیکنه که. اگر ما تمام حقیقت انسان رو یک موجود مادی بگیریم، که بعضی از معاصرین هم گفتن که اصلا انسان نفسش جسمانی است و اصلا ما مجرد نداریم، بعد این میبریم تو قبرستان محل دفن میکنیم، بعد خدا یه روزی تو قبرستان باز او رو زندهش میکنه، پس در حقیقت این آقا رو خدا توفی نکرده، قبرستان محل او رو توفی کرده و برده اونجا. ولی اینکه آیه میگه الله یتوفل انفسین موتا، خدا شما رو توفی میکنه. توفی میکند یه امر اعتباری هم که نیست، امر حقیقی است. پس در سر موت ارتقاء به باری خوابیده است. چرا؟ چون الله یتوفا، نه اینکه الارض یتوفا الانفسه، القبر مثلا جسمانی کذایی سرمحل ما یتوفا ما را، اگه این بگیره که ما موت نمیشه که. پس در موت الله توفی نکرده، قبرستون سرمحل ما را توفی کرده، مریضی ما را توفی کرده، غذا نخوردن باعث شده ما را توفی کرده، ماشین تصادف کرد زد یکی رو در بدون کرد، پس ماشین او رو توفی کرده. پس کجا الله یتوفا؟ با حال این که الله یتوفا الانفسه، این موت ها شما رو هم میگه. شما کی هستی که انفس رو میگیرد؟ انفس چیه؟ انفس یعنی انسانی که موجود زومراتبی است. چه اینکه در آیه دیگر داره الله یتوفا کم، خدا شما رو توفی میکند. خب ما کی هستیم ما رو توفی میکند؟ ما یک موجودی هستیم که ممتد از فرش تا فوق عرش، از مرتبه بدن هستیم تا فوق عرش و فوق مرتبه عقل و روح و سر، اصلا همه این مجموعه رو یک بار خدا میگیره، توفی میکنه. وگرنه اگر موت رو معنا کنیم به این که جدایی بین نفس و بدن، پس معنای میشه که خداوند شما رو به تمامه توفی نکرده. الله یتوفا فقط مثلا مقام تجرد شما رو، اون مرتبه بدن شما رو دیگه گذاشته، پس شما به تمامه توفیه نشدید، پس شخص به تمامه وفات پیدا نکرد، خداوند او رو توفی نکرد، هنوز همچنان او باقی. این یکی الله یتوفا الانفسه این موتها، که موت در حقیقت این است که نفس انسان حقیقت انسان همه این به طور کلی از ارتباط با غیر خودش قطع کند و ارتقا پیدا کند به باریش، به خالقش. چرا؟ برای اینکه باری او را توفی کرده است. الله یتوفا الانفس یا یتوفا کم الملک الموت، شما رو میگیری. خب این یکی. این ولتی رو هم باید عطف به اون بالا کنیم، ولتی لم تمت فی منامه ها، بازم همین الله یتوفا کی رو؟ انفس رو. منطقه انفس رو در وهله اول فرمود هینه که موتتون موت طبیعیتون شما رو توفی میکنه، این یک جور. البته اون موت رو معلومه موت طبیعی هم معنا کردن دیگه، خیلی مثلا به ازل مصادیق و از اف مصادیق معنا کنیم، وگرنه در انگام موت های دیگر هم همینجور موت ارادی هم بازم شخص در حقیقت یک نحوه موت داره، اونم موت. خب الان به انزل مراتب موت بخوایم موت طبیعی بگیریم، این پس الله توفی میکند انفس را در حین موت اون انفس، و عطف به بالا باشه، یعنی باز و الله یتوفا الانفس، نه حین موت را، بلکه کدوم انفس؟ ولتی اون انفسی که لم تمت فی منامه ها، موت طبیعی فرض در موت در هنگام خوابشون حاصل نشده، خوابیدن بازم خدا اونا رو توفیشون کرد، خوابیده هستن اما بازم خداوند در هنگام خوابم اونا رو توفی کرده. پس جمله بالا اینه که در هنگام موت خدا شما رو توفی میکنن، بعدش اینه که نه تنها در هنگام حین موت هاست، بلکه در نفسی که هنگام خوابش هم هست او را هم خدا توفی میکنن. ولتی و اون انفسی که، یعنی توفی میکند خداوند اون انفسی که لم تمت فی منامه ها، به خواب رفته اما هنوز در حالت خوابش به موت نرسیده. به یک تعبیری در هنگام موت طبیعی به طور مطلق نفس منقطع میشه از غیر خودش و اتصال تام پیدا میکنه و حق متعال. اما در هنگام خواب درست از غیر منقطع میشه، اما اون طور انقطاع تام هنوز از غیر حاصل نمیکنه. یه چیزه که هنوز به غیر یه تعلقی داره که احتمال داره که این انقطاع ادامه پیدا کنه، به طور کلی اخذ بشه، به احتمال هم داره که نمجددن بتونه اون نحوه تعلقی که به غیر داره باز باعث بشه که ایشون باز در تعلق به غیر برگرده. خب ولتی لم تمت فی منامه ها. خب حالا اینه که در منامش نفسی که در هنگام خوابشه اونم خدا عکسش میکنه، منتها فیمس کلتی قضا علیها الموت. اونایی که در هنگام خواب بر اینها قضای موت شده، یعنی باید بمیرن، اونها را امساخ میکنه. اون نفسی رو که توفی کرده در هنگام خواب، اگر نفس کسی باشه که باید به تعبیر خودمون باید بمیره، دیگه اونجا نگهش میداره، برش نمیگرده. فیمسک، پس نگهش میداره اون نفسی را که قضا علیه الموت، که بر اون موت قاضی شده، حکم شده، این باید بمیره، ولذا نفس او توفی که شده نگهش میدارن، دیگه بر نمیگردونن این مال این، و یرسل الاخرى. اما یه نفس دیگری در هنگام موت توفی شد، درست، ولی هنوز به تعبیر خودمون مرگ او فرا نرسیده، دوباره مجددن او رو ارسالش میکنم که برگرده، و یرسلو و یرسلو الاخرى تا که الى عجل مسمى، که دوباره برگرده و تا عجل مسمى بمونه، درست. این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، این از اون مقاطعی است که برای انسانی آیاتی است برای متفکرین که این به دقت بشینه فکر کنه. الان آیه هم که اندامو می فهماد این داستان هم برات نقل کردیم، داستان نیست، بشین فکر کن یعنی چی. آقا می فهماد که توجه داشت، یعنی در تبیین و تحکیم این اصل دهمی که گفتیم، انسان به او انتقالاتی که دست میده در هنگام انتقالات بی بدن نیست، در تحکیم این اصل باید به سر این کریمه توجه داشت که اون را در تبیین و تحکیم این اصل اهمیت به سزاست. این سرش هم برمیگرده بیشتر به اون قضیه منام. خب بله، در هنگام موت نفس توفی میشه، اون با در جای خودش باز بحث وسیع بشه توفی نفس در هنگام موت چجوری. اما مهمش الان اینه که ما بتونیم توفی نفس در هنگام خواب رو ببینیم چجوره. طرف خوابیده، اینم در حقیقت الان یک به تعبیری اینم الان مرده، اینم یه موت که النومو اخو الموت. از جاهایی که الان میبینید از همین آیات جناب رسول الله حرف النومو اخو الموت رو از این جاها میگیره. اینه که گاهی مطلبی رو امام میگه، بعد به اون صحابی یا سائل میگه چرا از من سوال نکردی که من این از کجای قرآن بهت میگم. این برای اینه که میگه احادیث که ما به تو میگیم به ما تعبد دارید، من علی شما هستم، پیغمبر شما هستم، این قبول، اما از من سوال کن آقا جان این مطلب به این خوبی رو از کجای قرآن تو گرفتی که ما این نحوه مطلب گرفتن از قرآن رو یاد بگیریم. وقتی از آقا سوال کنیم، آقا میگه این آیه النوم اخو الموت، پس هم در نو توفیست هم در موت توفیست، که در حقیقت هر دوتا موتن، منطقه اسم یکی نومه، اسم دیگری موت، دوتا برادرن، منطقه دوتا اسم دارن، دوتا برادرین، هر دوتا از یک مادرن، خمیرهشون شاکلهشون یه حقیقته، من همینجوری که به ظاهر الان دو تا برادر از یه مادر، یکی اسمش حسن یکی اسمش حسین، اسم دوتاست اما حقیه مطلب یک. اسم یه برادر اسمش هست موت، اسم برادر دیگر اسمش هست منا. خب پس اسم عوض شد. در هر دو جا هم چه اونی که در هنگام موت توفی می کند یه حقیقت است، چه اونی که در هنگام منام توفی می کند یه حقیقته. اون یه حقیقت هم همین الله است. اون واو ولتی هم که علتی وصف برای نفسه، این واوش هم عطف به اون الله، اللهی که توفی می کند چی را؟ علتی، اون انفسی را که این انفس چی؟ فی منامه ها. منطقه اونجا انفس در حین موتشون اخذ شدن، اینجا انفس در حین منامشون اخذ میشن. متوفی کیه؟ خدا. متوفا کیه؟ انسان. در چه حالی متوفاست؟ گاهی در حال موته، گاهی در حال خوابه. پس این دوتا برادر دوتا اسم فقط دارن، در تمامش اون یک جوره، همهشون یک جوره. چرا؟ فقط تنها چیزی که هست تو اون برادر که موت است جسم طبیعی میره، در این برادر که منام است جسم طبیعی فعلا نمیره، همین اندازه. وگرنه این برادر هم اینجا خوابیده، اینم مرده، اون دیگری هم الان که بغلش واقعا مرده، اونم مرده، هر دوتا مردن. ما دو نفر داشته باشیم الان، گاهی شب هم یکی مرده دیگری هم میگم بیا امشب پیشش باز، اون خوابش میگیره بغلش میخواد، حالا دوتا مردن. الله یتوفى الانفس، هم این آقا را هم الله یتوفى یکی را، هر دوتا را توفی کرد. منتها این را حین موتش توفی کرد، اون را هنگام منامش توفی کرد. الان هر دو مردن، به تعبیری هر دوتا انصراف و انتقال پیدا کردن از این نشه. خب حالا حرف در اینه، هم اون یکی برادری که واقعا امشب مرده است که الان جنازش رو قبله گذاشتن تو اتاق دنا هست، هم او الان نفسی داره و بدنی، هم این برادری که کنارش امشب قرار بود بشینه تا صبح قرآن بخونه نصف شب خواب غلبه کرد و ایشون هم دراز کشیده خوابیده، اینم الان هم نفسی داره بدنی. چی از این دو کم شده؟ هیچی از هر دو کم نشده که. منتها یه برادر میتونه دوباره با این نفس و بدن بیاد تعلقش رو به جسم طبیعی ادامه بده، مجددن با این جسم طبیعی بدن مادی باشه. اون یه برادر دیگر نخیر، اون داداشش پدرش، اون یکی نه، اون دیگه جسم طبیعی رو رها کرد اما بدن همون بدنه، نفس همون نفس. الله یتوفا، هم این آقا رو هم الله یتوفا این رو، الله هر دوتا توفی شدن. منتها برای یکی فیومس کلتی قضا علیه الموت، برای این یکی که باید بمیره امشب، یا مثال حالا عوض کنیم، دوتا برادر با هم دیگر خوابیدن، پدر و فرزند با هم خوابیدن، این دیگری مرده، این دیگری هنوز به صورت تو خواب، پس هر دوتا توفی شدن، اما این نفس را فیمسکو که این دیگه بمونه پیش ما، ایشون این آقا به تمامه پیش ما بمونه، اما این آقا هنوز به تمامه پیش ما نمیمونه، این رو یورسلو. حالا این یورسلو یعنی چه؟ یورسلو رهاش میکنیم، ارسالش میکنیم. یعنی چه؟ ارسال یعنی این نفس این آقا رو استقلال وجودی میدیم و اون یکی رو میگیریم. یعنی چه؟ اینی که الله فرمود آیه برای اهل قومی که متفکر هستن آیتیه، روش فکر بفرمان که یعنی چی. حالا یه فکری بشی تو فردا. الحمدلله.